که میخواد قضاوت بکنه شما میپسندی؟
نه.
خب چرا من میپسندم راجع به دیگران قضاوت بکنم؟ نکنه عیب از خود ماست؟
قضاوت های ناروا، ناجور.
یه مثالی میزنن، میگن یه زن و شوهری رفته بودن توی یه خانه جدید، بعد از پشت شیشه نگاه میکردن، میدن لباسایی که همسایه میاره پهن میکنه و بعد از شستن روی بند میندازه، اینا تمیز نیست، اینا کثیف به نظر میاد. اینا شروع کردن به حرف زدن. زنه گفت این بلد نیست لباس بشوره. مرده گفت شاید فقیرن. هی حرف زدن، صبح تا شب حرف میزدن که این چه زندگیه، این لباسا کثیفه، چه شستنیه. یه رندی فهمید قضیه رو، یه روز اومد این شیشه ی اتاق اینا رو پاک کرد، شیشه ی اتاق رو پاک کرد. اینا اومدن یه نگاه کردن، نه لباسا این دفعه تمیزه، لباسا تمیزه. گفتن خب شستشو رو یاد گرفته، از فقر یه خود نجات پیدا کرده. این رند برگشت بهشون گفت بابا عیب از خود شما بود، شما از پشت شیشه یه کثیف داشتی به لباس مردم نگاه میکردی، فکر کردی کثیفه. مولوی قشنگ میگه، میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. شما وقتی عینک کبود میزنی همه عالمو کبود میبینی، شیشه وقتی کثیفه آدم همه جا رو کثیف میبینه. خودمونو باید اصلاح بکنیم. گفت دیده را باید شست، جور دیگری باید دید. خیلی از قضاوت ها برمیگرده به خود ما، ما چون از طرف ناراحتی داریم یه جور دیگه قضاوت میکنیم، ما چون منافعی مثلا برامون نیست یه جور دیگه قضاوت میکنیم. این مال عموم مردمه. خب قاضی هم همینطوره. اصلا ببین امام سجاد فرمود یکی از گناهانی که باعث میشه آسمان بارشی نداشته باشه قضاوت به ناحق. قضاوت به ناحق، آقا یه مظلوم نتونه حقش رو از قاضی بگیره و اون قاضی رشمون با سر تو جهنم، اون قاضی ولو قاضی جمهوری اسلامی باشه، ولو قاضی القضات باشه، هر کی میکنه، پول بگیری علیه دیگران. حکم به عدل اساس دین اینه، حرف درست یک، حکم به عدالت دو، سه چی؟ والوفا بالعهد. این اصل دینه. اگه با کسی عهدی بستی، پیمانی بستی، وفا کن. آقا شما خونت رو فروختی، یه جنسی فروختی، خب بیع تمام شد، خرید و فروش تمام شد، جنس رفت بالا، میتونی بگی آقا نمیدم؟ دین نداری اگه بگی. میتونی بگی خونم رو دیگه بهت نمیدم؟ اگه ندی دین نداری. شما تمام کردی کار رو، عهد بستی، به عهدت پایبند باش. ازدواج میکنن، ازدواج عهد طرفینیه، حالا به خاطر کوچکترین مناسبت میگه آقا ما نیستیم. شما دین نداری، اگه دین داشتی میموندی پای وعدت، پای تعهدت میموندی. اینا اصول دینه. باز تأکید میکنم، من نمیگم اصول دینه، به من اعتراض بکن. ما فکر میکنیم فقط نماز خوندن و زیارت اومدن و روزه گرفت، نه بابا، اینا جای خود. شرایع دین این ستاس به تعبیر امام سجاد، حرف درست، قضاوت به عدالت، سه وفای به عهد. پیمان بستی، پای پیمانت باش، پای تعهدت باش. چرا بالا پایین میکنی تعهدو؟ میگه طرف پول گرفته، تمام شده، بازار به هم ریخته، جنس و تحویل من نمیده. بابا ارمنیاش هم این کار نمیکنن، من مسلمونم این کار نمیکنم. دین کجا رفت؟ این پناه بردنه. من به شما عرض میکنم این سه نکتهی که گفتم اگه تو زندگی پیاده بشه مشکل حل نیست؟ به همین علی ابن موسی رضا قسم 70% مشکلات حله. اگه همین سه نکته، ساده است، کمه، اما خیلی اثر بخش، خیلی اثر بخش. شیطان وقتی که نوح کشتیش بر جودی مستقر شد و پیاده شدن، شیطان اومد پیش نوح، به نوح گفت نوح میخوام سه تا نصیحتت بکنم و این یه هدیه باشه از من به تو. خب نوح بعدش میامد، خب شیطان کیه که با آدم نصیحت بکنه؟ گفت من اومدم تشکر بکنم ازت. گفت برای چی؟ گفت نوح تو اینایی که غرق کردی، خب اینا اگه زنده بودن که من باید تلاش میکردم گمراهشون میکردم، تو اینا رو غرق کردی، خیال ما راحت، یه ما مغازه تعطیل. گفت اومدم یه هدیه بهت بدم. نوح نمیخواست بپذیره، خطاب اومد که بپذیر حرفش، عیبی نداره. شما یه دور اگه تو زباله پیدا بکنی ها بر نمیداری؟ با کله آدم میره بر میداره، میره میشورش، تمیزش میکنه، چیزی نیست که، در ارزشمنده. گفت سه تا نصیحتت میکنم. گفت نوح من سه جا حضور مقتدرانه دارم، حواست باشه. یک، اذکرنی اذا غضبت، منو یاد کن وقتی خشم میکنی، چون تو خشم شیطان حضور خیلی مقتدرانه ای داره. آدم که خشم میکنه هیچی حالیش نیست، هرچی از دهنش در میاد میگه، همه ی حرمت ها رو میریزه و دیگه نمیشم درستش کرد. مثل اون چینی و قوری بند زده شد که قدیم این بند زنا میامدن بند میزدن، دیگه به درد نمیخورد این قوری، که دو تا چایی توش درست میکردی زردابه چایی میزد بیرون. و وقتی غضب میکنی منو یاد کن، چون من اونجا حضور دارم، حضور مقتدرانه. یک. دو، گفت ازا حکمت بین الناس، نوح اگه خواستی حکومت بکنی، قضاوت بکنی بین مردم، مواظب من باش، چون من میام انقدر وسوسه میکنم، انقدر تلاش میکنم تا بتونم تو رو منحرف بکنم. سومم گفت نوح وقتی با یه زن اجنبی خلوت کردی مواظب من باش، چون من تا وسوسه نکنم ولت نمیکنم. پس امام سجاد فرمود شرایع دین، اساس دین این سه چیزه: یک، سخن درست. دو، بعد از سخن درست اگه خواستی قضاوت بکنی، قضاوت به عدل، به عدالت. سه، اگر با کسی عهد و پیمان بستی، به عهد و پیمانت پایبند باشه، به هر قیمتی که هست، ضرر میکنی باشه، ایمان مهمتره، ارزش ایمان بیشتره. میگه آقا این جنس رو الان خودم بخوام بخرم سه برابر باید بخرم. خب بله باید بخری، شما جنس رو فروختی تمام شده رفته، میتونستی نفروشی، حالا که فروختی دیگه دبه در آوردن و جنس رو تحویل ندادن، این با ایمان و مؤمن بودن نمیسازه. خب ببین عباس ابن علی چرا عزیزه، چرا عزیزه؟ این همه آدم شجاع اومدن رفتن، این همه امامزاده ما داشتیم، اما یکی میشه عباس ابن علی؟ چرا؟ چیزی جز وفاداری به عهد و پیمان شما چیزی سراغ داری؟ حالا گذشت از اون مقاماتش، اونی که خیلی تجلی داده به عباس ابن علی، این موندنش سر تعهدش به حسین ابن علی است. خدا رحمت کنه حاج ناظم رو. حاج ناظم از مداها و شعرای خوب تهران بود، روز تاسوعا بود، تو بازار میخواست بره رو چارپایه بخونه، اومد پاشو بذار رو چارپایه، یه کسی بهش گفت حاج ناظم دخترت خیلی حالش بده، با خیلی بده. اومد پای دومشو بذاره، یکی دیگه رسید گفت حاج ناظم اگه نری خونه بچه مرده. حاج ناظم خیلی دلش شکست، از یه طرف دید روزه عباس ابن علیه، بره کی میخواد اداره کنه جلسه رو؟ یه لحظه این فکر رو کرد، گفت ببین من روزه خونه حسین ابن علی و عباس ابن علی، من روزه بلدم، اون کار خودشو میکنه، منم کار خودم. دمشو داد، مدعیشو کرد، رفت خونه، دید دخترش شفا پیدا کرد. باب الهوایج، یه شاعر عرب زبان هست، یه شعری داره، من یه حاشیه به این شعر میزنم و حرف عاطفیه. خب ببین کسی که رفته شریعه رو فتح کرده، جنگیده، به آب رسیده، هم عقل، هم شر، هم عرف میگه آقا بخور آب رو، آب رو بخور، تشنه ای. اما همین که دست زیر آب برد، فذکر عطش الحسین، این موقع یادش افتاد که اون لب بچه ها تاول زده از عطش، از تشنگی تاول زده، آب و ریخ روی آب نخورد. این وفا، این ادب، این ایستادگی، اینا عباس ابن علی رو عباس ابن علی. شاعر عرب حرفش اینه، اونایی که مشرف شدید انشالله بازم مشرف بشید، اونایی که نرفتید قسمتتون بشه، باب الحوائج دیگه. این شاعر میگه اگر رفتی دست تو شبکه های ذریح انداختی، هر چی دلت میخواد بگه بگو. عباس ابن علیه، باب الحوائجه. ولی میگه یه عهدی با خودت ببند، لا تذکرن اندهو سکینه. میگه این عهدو ببند با خوده که نام این دختر رو کنار قمر بنی هاشم نیاری، نام این دختر رو نیاری. من یه اضافه میخوام بکنم به شعر ایشان، میگم نام دختر رو نبر، نام سکینه رو، نام علی اصغرم نبر، نام این دوتا رو نبر، چون حیات و ممات اینها به دست عباس ابن علی بود. میگه هیچ موقع نام سکینه رو نبر. چرا؟ لأنه اوعدها بالمائی، میگه به خاطر اینکه بهشون وعده داد، گفت من میرم آب میارم. خیلی هم مراقبت کرد، خیلی هم مواظبت کرد، دست داد، دست راست، دست چپ، تیر به پیشانی، اما بدن رو حمایل مشک کرد. فقط یه لحظه امیدش دیگه قطع شد، وقتی که نگاه کرد دید این آبی که آبرو بود، این آبی که حیات بود برای خیمه ها، روی زمین ریخت، عمود آهنینم به فرقش خورد، بدن رو یه جوری باش برخورد کردن. وقتی پسر فاطمه رسید دیگه نتونست کمر راست بکنه، گفت الان انکسر از زهری، همین خمیده خمیده اومد، همه منتظرن عمو آب بیاره، سقا آب بیاره. یه وقتی دن عمود خیمه عباس رو کن، خیمه رو روی زمین قرار داد. اونجا دیگه زنها فهمیدن از آب خبری نیست، یار و یاوری ندارن. گفت الیوم نامت اعیونون به کلم تنمی و تسهرت اخرا و عزلها منامی. و وقتی بدن عباس افتاد دیگه بلند نشد، دو تا اتفاق افتاد. دشمن فهمید دیگه حامی ندارن، اهل بیت دیگه کسی رو ندارن، اونا شاد شدن، اینا غمگین شدن. برید چادر اسارت به سر کنید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البعث. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
بر بال سخن رو شنیدید عزیزان شنونده، سخنرانی حجت الاسلام کازرونی با موضوع ایمان به خدا مایه سعادت و رستگاری که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه ساعت 11:50 امروز مجدداً از رادیو معارف تقدیم محضر شما بزرگواران شنونده خواهد شد. سپاسگزارم که سحرگاه چهارشنبه در این سفر شبانه همراه من و دوستانم در پخش رسانه دینی هستید تا ساعت 6:45 این بخش از برنامه ها ادامه داره. اما برنامه بعدی که تقدیم محضرتون خواهیم کرد مجموعه روای نمایشی نامیرا هست. قسمت دیگری از این مجموعه رو دعوت میکنم حدود 13 بشنوید.
نامیرا. بر اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، شاهرخ فهی، صدا بردار علی میرزایان. به نام خدا. عزیزان سلام، در برنامه قبل شنیدین که نعمان ابن بشیر، حاکم عزل شده کوفه، ناشناس به خونه مختار رفت و گفت که عبیدالله ابن زیاد میدونه مسلم تو خونه مختاره و از طرف یزید دستور داره خون اونو بریزه. همه نظر دادن که عبیدالله نیروی نظامی لازمو نداره، اما شرط احتیاط اینه که از جان مسلم حفاظت بشه. عمرو ابن حجاج نظر داد که با فرمان مسلم به عبیدالله حمله کنن، اما مسلم مخالفت کرد و گفت که نه امام قصد جنگ داره و نه مسلم حکم شمشیر، اما در صورت لزوم از خودش دفاع میکنه. مسلم از مختار خواست نعمان رو به بصره برسونه، اما نعمان گفت قصد رفتن به شام داره. قرار شد مختار نعمان رو به شام ببره و مسلم به خونه هانی ابن عروه بره که جایی امنه و عبیدالله جرأت ورود به اونجا رو نداره. عبیدالله با درباریان و بزرگان قصر ملاقات و مشاوران پیر نعمان رو مرخص کرد. بعد هم کثیر ابن شهاب رو به خونه شریح قاضی فرستاد. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 19 مجموعه نمایشی نامیرا. کثیر ابن شهاب سوار بر اسب به همراه دو نگهبان از کوچه ای رد شد و روبروی خونه شریح قاضی ایستاد و از اسب پیاده شد. یکی از سربازان همراهش در زد. غلام شریح در رو باز کرد و از دیدن کثیر جا خورد. ابن شهاب گفت
به شریح بگو پسر شهاب بسیار عجله دارد تا او را نزد امیر عبیدالله ابن زیاد ببرد.
آقایم در حال نماز است.
برو کنار مردک. اکنون چه وقت نماز است؟ صبر امیر بسیار کمتر از صبر خدای امیر است.
شریح در حال نماز بود که کثیر ابن شهاب در اتاق باز کرد و با کفش وارد شد و روبروی شریح ایستاد. شریح قاضی از دیدن اون جا خورد و به نمازش سرعت داد.
زودتر دست از خدایت بردار قاضی که بندگانش به تو محتاجترند.
شریح سریع نماز رو تمام کرد و با خشمی ترسالود گفت
ده چه شده ابن کثیر که با کفشایی که به سرگین جانوران آلوده است به نمازخانه من وارد شده ای؟
از خشم امیر عبیدالله بترس که دنیایت را با درهم و دینار خلیفه آباد می کنی و آخرتت را با نافله های بیگاه.
پناه بر خدا، از این پس آن چرا برای آخرت اندوختم باید به دنیای امیر تو بفروشم.
عبیدالله از روی تخت بلند شد. تو تالار قصر به جز محمد ابن اشعث و کثیر ابن شهاب، شریح قاضی هم بود. عبیدالله رو به شریح کرد و گفت
تو چه میگویی شریح؟
تو نیست چون پسر اشعث میگویی که در نماز امروز خطری در کمین ما نیست؟
خیر امیر، خطری نیست، اما برای اینکه محبت مردم به امیر بیشتر شود بهتر از ردایی ساده بتن کنید و همچون فرزند پیامبر به میان مردم بروید، چنان که هنگام ورود به شهر آنان را آزمودید.
حق با توست شرعی، این عبای زرباف به کار نماز امروز نمی آید.
شریح از اینکه عبیدالله پیشنهادش را قبول کرد خوشحال شد. یکی از غلامان سری جلو رفت و عبای زربفت و از عبیدالله گرفت.
اما ردای ساده نیز بر محبت مردم به ما نمی افزاید، زیرا آنان پیوسته دوستدار علی و فرزندانش بودند و همواره از معاویه و پسرش در هراس. من امروز به ترس مردم بیشتر محتاجم تا محبتشان. امروز باید لباس رزم و زره پولادین بتن کنم.
عبیدالله ابن زیاد با لباس رزم و زره پولادین به سمت مسجد رفت. دو نگهبان از اون محافظت می کردن. ابو سمامه که از دور عبیدالله و همراهانش رو زیر نظر داشت، همراه مردم وارد مسجد شد. با ورود عبیدالله مردم بلند شدن و راه باز کردند. عبیدالله وارد مسجد شد و بدون اینکه به مردم نگاه کنه یه راست به جایگاه نماز رفت. نگهبانا کنارش رو به مردم ایستادن. عبیدالله از پشت سرش مطمئن نبود. برگشت و به صفهای نماز نگاه کرد. به همه شک داشت. از نماز خوندن منصرف شد و به سمت منبر رفت. مردم با تعجب به اون نگاه می کردن. عبیدالله روی منبر چند لحظه سکوت کرد، مثل کسی که بین جمع دنبال مجرمانی میگرده و پیدا نمیکنه. بعد گفت:
وقت تنگ است و من حرفهایی با شما دارم که پیش از نماز میگویم، اما بعد. امیر مؤمنان یزید ابن معاویه مرا حاکم کوفه کرده و بیت المال شما را به من سپرده است. او دستور داده است تا نیاز محرومان را برآورم و از مظلومان حمایت و به فرمان برداران شما نیکی کنم.
عبیدالله چند لحظه سکوت کرد. مردم با حرفای اون کمی آروم شدن و بعضی لبخند رضایت زدن. ابو سمامه با دقت و بدگمان به حرفای عبیدالله گوش می داد. رگه هایی از خشم تو حرفای عبیدالله بیشتر شد و یه دفعه فریاد زد:
اما سرکشان و آشوبگران هرگز در امان نخواهند بود. من همان گونه که برای فرمان مرداران شما چون پدری مهربان خواهم بود، خشم و شمشیرم برای گردن کشانی است که فرمان مرا زیر پا گذارند و با دستورهای من مخالفت کنند. پس آن که می ترسد باید از رفتار خود بترسد. اهل بصره بهتر از هر کس می دانند که پسر زیاد هرگز سخنی نگفته است که به آن عمل نکرده باشد.
عبیدالله با خشم بلند شد و به جمع نگاه کرد.
به این مرد هاشمی مسلم ابن عقیل نیز سخن مرا برسانید تا از خشم من دوری کند و از آشوب و فتنه دست بردارد.
ابن زیاد تند از منبر پایین اومد و به سمت شریح قاضی رفت که نزدیک در ایستاده بود. بعد رو به اون کرد و گفت:
تو به نیابت از سوی من نماز جماعت را به پا دار، شاید خداوند به واسطه این مردم گناهان تو را ببخشد.
ابن زیاد همراه محمد ابن اشعث و کثیر ابن شهاب و چند سرباز از مسجد بیرون رفت و به سمت دارالعماره راه افتاد. عبیدالله قدم تو تالار گذاشت و زره و از تنش باز کرد. یکی از غلامان جلو رفت و زره رو گرفت. عبیدالله رفت و روی تخت نشست و با خشم به ابن اشعث و کثیر ابن شهاب نگاه کرد. هر دو سر به زیر ایستاده بودند. عبیدالله گفت:
پس بزرگان این قوم مردند که این گونه نماز را کوچک می‌شمارند؟ بسیاری از آنان با مسلم ابن عقیل بیعت کردند. هم اکنون به سراغ همه آنان بروید. می‌خواهم تا فردا پیش از نماز ظهر همین جا آنان را ملاقات کنم.
هر دو تعظیم کردن و خواستن بیرون برند که عبیدالله گفت:
صبر کنید، مبادا آنان را با خشم فرا بخوانید. میترسم چون شتران دو ساله رم کنند.
غلام شبس ابن ربعی در باغ و باز کرد و ابو سمامه وارد شد. ابو سمامه به سمت ساختمان راه افتاد. تو مسیر به اطراف نگاه می کرد تا شاید شبس رو ببینه. غلام شبس هم دنبالش بود.
شبس را در باغ نمی بینم.
در خانه است. همینجا منتظر باشید تا صدایش کنم.
ابو سمامه که انتظار چنین برخوردی نداشت ایستاد. یه دفعه چشمش به اسبی گوشه ی حیاط افتاد.
گویا شبس مهمان داره.
آری از کوفیان است.
غلام سری رفت تا مجبور نشه بیش از این به ابو سمامه توضیح بده. ابو سمامه که به رفتار غلام شک کرده بود با دقت بیشتری به اطراف نگاه کرد. بعد آروم به اسب نزدیک شد و اونو برانداز کرد.
اسب کثیر ابن شهاب است، شک ندارم، اما در خانه شبس چه میکند؟
کمی بعد شبس از ساختمان بیرون اومد. ابو سمامه با دیدن اون گرم جلو رفت.
سلام بر شبس ابن ربعی.
سلام بر تو ابو سمامه.
گویا بی وقت آمدم، مهمان داری؟
آری، مهمانی از بصره دارم، برای معامله آمده است.
از مسلم ابن عقیل پیغامی دارم. او
سلام مرا به پسر عقیل برسان و بگو خودم به دیدارش می آیم. از تو هم پوزش می خواهم ابو سمامه، که نمی توانم چون همیشه در خانه‌ام پذیرایی کنم.
امیدوارم معامله پرسودی برایت باشد.
من هم امیدوارم.
ابو سمامه رفت و شبس منتظر مون تا از باغ بیرون بره. ابو سمامه وقتی بیرون رفت کمی جلوتر ایستاد و به باغ شبس نگاه کرد. حالا کنجکاویش به نگرانی تبدیل شده بود. به سمت خونه عمرو بن حجاج راه افتاد. دوستان عزیز، تا برنامه بعد و روایت ادامه ماجرا در 20th قسمت مجموعه نامیرا، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
Allah, 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 All